أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار مجددا أيام عزاداری حضرت أبا عبد الله رو به همه شیعیان دوستداران اون حضرت تسلیت عرض میکنم هدیه به روح ملکوتی اون امام صلوات عنایت بفرمایید موضوع بحث ما مرگ آگاهی و دنیا زدگی بود چند تا عامل رو مطرح کردیم گفتیم اگر مرگ رو جدی بگیریم شناخت ما از دنیا اصلاح میشه توی این اصلاح شدنش یکی اشاره کردیم که متوجه میشیم که دنیا محدوده دومی که متوجه میشیم این دنیا مقدمه است برای یه جای دیگه و سومی که دیروز یه مقدار بیشتر توضیح دادیم این بودش که دنیا محل امتحانه وقتی محل امتحان باشه مدل محاسبات ما رو عوض میکنه یعنی میشه گفت نقطه چهارم حالا بخوام یه مقدار اینو به دیروز هم شروع کردیم بیشتر بازش کنیم مدل محاسبات ما اگر مرگ رو جدی بگیریم عوض میشه خیلی از شبهات و اشکالاتی که امروز تو فضای دینداری رایج شده به خاطر اینکه ما دنیا رو اصل قرار دادیم با اصل قرار دادن دنیا حالا میگیم چرا دین گفته این کارو بکن چرا این کارو گفتن چرا اون کارو نگفتن اگر ما درست متوجه شیم که دنیا محل امتحان بوده نه هدف دنیا نیومدیم که راحت زندگی کنیم اومدیم زندگی بکنیم تمرین کنیم به جایگاهی برسیم که آخرتمون رو رقم بزنیم همین شاید مثلا نکته خیلی سادهش از مواردی که هست مرتب بگیم چرا دستور دین سخته خب دین به خاطری که شما بخواهی امتحان بشی امتحان اصلا اگه سخت نباشه که امتحان نیست یکی از شبهاتی که دوباره همین فضا ایجاد میشه به بحث ما هم مربوطه همین خود بحث منه یعنی چی؟ آقا هی بحث مرگ رو میکنی آدم کم کم افسردگی میگیره بحث مرگ آیا موجب افسردگی میشه یا نمیشه همین بحثمون در برای بحث خودمون شد یکی از شبهاتیه که آشورا به این میپردازه و خیلی مهمه من بحث مرگ رو دارم مطرح میکنم بلا فاصله تو خیلی از ذهن هست که بابا این آجاقا رو انقدر بحث مرگ رو گفت فرد هم افسردگی میگیرن یه چیزی اونایی که تو مجلس اومدن نمیگن ولی خیلی که مجلس ابو عبدالله نمیان این حرف رو زیاد میزنن میگن آقا شما چقدر اهل گریه و روزه و مصیبت و اینا هستید افسردگی میگیرید آیا واقعا گریه و روزه افسردگی میاره؟ اتفاقا اونایی که اهل ذکر مصیبت و اهل گریه هم میتونن که گریه و روزه افسردگی که نمیاره هیچی شادی زیادی هم میاره دیدی بعد مجلس ابو عبدالله میری بیرون خیلی شارژی خیلی باها آدم دیدی یا نیدید آدم کلن اینقدر شارژ میشه بعد روزه که شروع میکنه سر گذاشتن این امون شروع میکنه با همه خندیدن بعد هم هیگه بابا محرم ها نشده براتون از مجلس که میرید بیرون خیلی آدم شارژه آخر خلاصه ما همه جا شدیدیم که اونایی که خیلی اهل مصیبت و غم و قصه‌اند افسردگی میگیرن چون مرگ رو تو محاسبات وارد نمیکنن نظام محاسباتشون غلط شده نمیتونن بفهمن چجوری ما از روزه به شادی میرسیم گریه میکنیم شاد میشیم درسته نه همتون تجربه شو دارید ما خواهیم تحلیلشو بگیم چی میشه ما گریه میکنیم شاد میشیم گریه میکنیم شارژ میشیم گریه میکنیم قدرت میگیریم چی شد توز ایام دفاع مقدس قبل از اینکه عملیات شروع بشه روزه میخوندن
آقا تو روزه میخونه طرف افسردگی میگیره حال نداره بره بجنگه ها.
همه اونایی که توی زمان جنگ بودن میگن آقا معلومه که بی خود میگی. بچه ها با خوندن روزه انرژی میگرفتن بهتر میزدن به خط. چجوری میشه یاد مرگ، روزه خونی، گریه کردن آدم ها شارژ بکنه؟ مدل محاسباتیش اون غلطه. اینه که مانن مجلس عبا عبدالله میان بدونی که به هم مدل محاسباتشون درست شده. حالا ما این آدم خواهی رو بازش کنیم که ما بریم مرگ و جدی بگیریم از همین مورد دم دستی خودتون که همتون تجربه کردید شروع کنیم تا بریم ببینیم بعدا سایر محاسبات ما چجوریه. ببینید یکی از چیزایی که عزاداری ابا عبدالله به ما یاد میده، حالا یاد نمیگیریم تفسیر خودمونه ها، ولی به ما یاد میده اینه که اصلا کل داستان عاشورا چیه؟ کل داستان عاشورا اینه که آی مردم یه عده آدم پیدا شده تو عالم از مرگ نترسیدن رفتن تو دل مرگ. درستی یا نه؟ همه داستان عاشورا اینه که یه امامی پیدا شد، یه یارایی پیدا کرد که اینا هیچ کدومشون یه ذره از مرگ نترسیدن. نه تنها نترسیدن بلکه برای کشته شدن با هم دیگه مسابقه می‌ذاشتن. اهل بیت خواستن برن جهاد کنن، اصحاب گفتن مگه می‌ذاریم؟ ما هستیم که شما نمیشه بری شهید چی؟ ما اول میریم شهید میشیم بعد شما برو شهید شو. به اهل بیت که رسید اول همه خود علی اکبر، تو من پسر بزرگ مونده کسی حق نداره بره شهید بشه ها، من اول همه. آقا شما چرا اینجوری هستی؟ مردم ما، اون جوانای ما تو زمان جنگ خیلی ها اینو فهمیدن، مسابقه میدادن برای رفتن توی میدون مین مثلا، مسابقه میدادن برای کشته شدن. و همینه که ما رو زنده نگه داشته و همینه که آمریکا، اسرائیل از ما میترسن، چون یه آدمایی از مرگ نمیترسن و نترسیدنشون از مرگ به خاطر حماقتشون نیست. این خیلی مهمه. یه پرانتز باز کنم وسط بحثم. عملیات استشهادی با عملیات انتحاری میدونی چه فرقی داره؟ خیلی مهمه ها. خیلی ها فکر کنم اونی که ما انجام بدیم استشهادیه، اونی که داعش انجام مخالفین ما انجام بدن انتحاریه. خب معلومه اونا هم میگن ما استشهادیه، ما شما انتحاریه. انتحاری یعنی خودکشی. میدونی فرقش چیه؟ این فرق که دارم میگم خیلی دقیقه. غربی ها متوجه شدن، برای همینه که میدونن که عملیات استشهادی چه بلایی سرشون میاره و سعی کردن نسخه تقلبیش را بیاندازن، نگرفت. برای شما یه داعش کارش هنوز یعنی نتونستش بره جلو. چه فرقی داره؟ فرقش این است که اونایی که عملیات استشهادی انجام میدن رو مرگ فکر کردن و مرگ رو فهمیدن و میرن. اونایی که عملیات انتحاری انجام میدن با عرض پوزش از همه حضار محترم خر شدن. ببخشید. یعنی چی؟ خوب دقت کن. عملیات استشهادی میدونی که انجام میده؟ شما برو اینه که عملیات استشهادی انجام دادن نگاه کن، همشون از نخبه ها بودن، به لحاظ بهره هوشی بسیار بالا بودن. حالا برو این داعش کیا رو میرسه عملیات انتحاریش؟ انقدر حالا تعریف خط کار بودنش خوب نیست، ولی چی کار کنم؟ کلمی دیگه ندارم. چی بگم؟ میگم نفر خوب بیادبالتره، کدوش بدتر. حالا اینکه محترم رو بینیم، حالا نادان، آخه این گوگو نادان، حالا نادان برم میکنه. حالا هرچی، یه همون کلمه که خودتون میبینیم. ببینید دیدی چه تلقیه دارن؟ طرف قاشقشو گاشته تو جیبش که الان میره پهلوی سفره پیامبر. خب اگه بری پهلوی سفره پیامبر قاشق اونجا هست. ببین چه تلقیه بچگانه ای دارن. برای همینه که این داعشی ها سرانشون هیچ کدوم تو عملیات های نه استشهادی که هیچی توی خط مقدماشون حضور ندارن، سران اصلیشون همش پشتن. ولی مال ما سرانمون چی؟ مثلا قاسم سلیمانی کجا پیدا میشه؟ همیشه شهید همد، سردار همدانی که همین ایام سالگرد شهادت شه کجا بود؟ تو دل خط مقدم. عملیات استشهادی یعنی این دیگه، یعنی میره تو محلی که محل کشته شدنه و عین خیالش نمیاد. چرا حزب الله لبنان پیش میبره داعش پیش نیبره؟
چون داعش درسته اون سرکردهای اصلیشون خیلی طرح‌های نظامی حرفه‌ای هستن، اما هیچ کدوم سرکرده‌هاشون اهل شهادت نیستن، نفهماشون رو میفرستن بکشتن، چون سرکرده‌هاشون از مرد میترسن. اما این طرف چی؟ سرکرده‌ها، اونایی که مغز دارن، اونایی که فکر دارن، از مرد نمیترسن، آماده مرگن، قصه میخورن که چرا زندن. درستی یا نه؟ توی شور احوالات این بزرگانی که شهید شدن، فرماندهایی که شهید شدن، در میرفتن، میرفتن خط مقدم، میگونم بابا همت تو نرو، تو فرمانده وایس، من میشه نرم. این چه تفکریه؟ آقا چرا میره؟ چم رانزو چرا میری جلو؟ تو وزیر دفاعی، وزیر که نمیره تو میدان. آقا مقام معظم رهبری، تو چرا میره؟ دیدید عکساشو دیگه؟ تو چرا میری جلو؟ تو رئیس جمهوری، رئیس جمهور مگه میره تو میدان؟ بکشنه کشور مشکل پیدا میکنه. وزیر نفت تو گویان، تو چرا میری اون جلوها؟ تو وزیر نفتی وایسا برو اون کاخها بشین اونجا صفاتو بکن. مغزها، عاقلها استشهادی هن. اینه که آمریکا و اسرائیل زمین زده قاطی کردن. میگه بابا آخه احمقاشون نمیان استشهادی بکنن، خوشفکراشون میان، حسابگراشون میان. آخه اینا چجور آدم هایی هست؟ عقل دارند و میان. ما اونا رو خر میکنیم میسپرسیمشون برای کشته شدن. کلی میگردن افراد ساده لوح احمق رو پیدا میکنن، بعد کلی هم پول میدن به خانوادش میدن که اگه تو بریم طرف هم بعض مالیش خوب نیست. اینا اخبار ها برید تو خبر رو بخونید، نه که رفتن مال داعش کشته شدن، طرف بعض مالیش خیلی بد بوده، چقدر پول دادن به خانوادش که این برید خانواده، بعد هم کلی بهش تبلیغات کردن الان بری اینجوری میشه اونجوری میشه. الان آقا کدوم آدم عاقلی، ببینید عاقل دارم میگم، کدوم آدم عاقلی میره میان مردم بیگناه بازار خودشو منفجر میکنه قربان الله؟ خود که اینا که عملیات استشهادی انجام میدن، میرن توی نظامیان اسرائیل مثلا عملیات میکنن، اونی که اومد تو مردم بازار اگه خرش نکرده باشن که نمیاد، اینقدر عقل داشته باشه میفهمه که مردم بازار که مشکل ندارن. کیا مشکل دارن؟ فوقش اگه ماها مشکل داریم، مثلا سرانمون مشکل داره، نظامیانمون مشکل داره. اگه بخواد عاقلانه بیاد، کی متقاعد میشه؟ کسی بهره هوشیش پایین باشه. اما این وریا کجا میرن؟ میرن میزنن تو دل پادگار نظامی اسرائیل. عملیت استشهادی اون طرف باید بسونه تا اونجا بره جلو. بازار کشتن که کاری نداره، آدم تو بازار خودشو منفجر کنه، تو بازار کسی نمیگیرته. اونی که بخواد بره به پادگان نظامی برسه چقدر باید رد کنه، چقدر باید تشخیص بده که چی رو رد بشه؟ پس فهمیدین یاد مرگ مدل محاسباتی رو عوض میکنه. چون مدل محاسباتیمون عوض شده، نمیتونن بفهمن چی کار داریم میکنیم. از ماها نه، اون مدافعین حرم، اون شهدای جادان، اون مایی که اهل دلن، اون قاسم سلیمانی ها. بعد به ما گفتن مرگ و جدی بگیر، مدل محاسباتی عوض بشه. گفتن تو عاشورا یه عده آدم بودن، همه یکی از یکی عاقل‌تر، یکی از یکی فرهیخته‌تر. اون امامشون بود، بعدی هم یکی یکی بالاتر. فرانی قاری کوفه، قاری به معنای امروزی میشه مفسر. قاری نمیمه، ما امروز قاری به کسی میگیم که خوب قرائت کنه، تلاوت کنه. وقتی بودن فلانی قاری کوفه است، قاری اون زمان به مفسران میگفتن قاری، بگن هر قرآن بلد بودن. فلانی قاری حبیب ابن مظاهر عالم شهره، بزرگانن، انقدر اینا مهمن. حبیب یا مسلم ابن اوسجه، مسلم ابن اوسجه رو وقتی میکشن شبست گریه میکنه. اون بعد میگه میدونی کیو کشی؟ شبست ملعون ها، همین شبستی که تو لشکر عمر سعده. میگه آخه احمقا میدونید کیو کشتی؟ میدونید مثل مسلم پیدا نمیشد تو کوفه؟ اون خودش دیگه ببین چی شده که اونم دیگه میفهمه. عاشورا اومد به ما بگه
کل عاشورا. آقا یه عده آدم پیدا شد تو این عالم از مرگ نمیترسن، یاد بگیر. اگه مرگ رو جدی بگیری، اولین خاصیتش که میخواد مدل محاسباتی شما رو عوض کنه اینه که توجه میکنی خدا یه حقیقت بسیار 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 عظیمی بهت داده به اسم دل، روح. دیروز یه مقداری اشاره کردم، حالا میخوام بیشتر بازش کنم. لا یسعونی عرضی ولا سمایی ولکن یسعونی خلف عبدی المؤمن. زمین و آسمون جای من نیست، قلب بنده مؤمن من جای من هست. آقا این دلت از جانت مهمتر، از جان مادیت، از جان دنیویت. اینو این عاشورایی‌ها فهمیدن. وقتی به اهمیت دلت پی ببری، اون وقت دلت رو میدی به حسین. وقتی دلت رو دادی به حسین، جان چی باشی که من فداش نکنم؟ دلم اونجاست. موقعی که مهمترین مشکلاتمون اینه که یادمون میره خدا یه چیزی بهمون داده به اسم دل. خلوت دل نیست جای صحبت اغیار. دیو چو بیرون نمد فرشته در آید. این دیو رو بنداز بیرون، این شیطان رو بنداز بیرون. ببین با این دلت چی کارا میتونی بکنی تو عالم. امام صادق علیه السلام فرمود ما ضعف البدن اما قویت علیه النیه. خدا یه دلی به تو داده، اگه تصمیم بگیری بدنت کم نمیاره. هر کاری خواستی بکنی بکن، بدنت کم نمیاره، چون پشتوانه داره به اسم دل. این دل تو اگه جدی بگیری میفهمی چه کارا میشه باش کرد تو عالم. میفهمی گرانبهاترین شیء عالم رو دست تو دادن، پس ما چجوری خرجش میکنیم. دیروز گفتم بیدیم هالیوود ببردش، بیدیم مسابقه فوتبال ببردش. این دلی که ما جسم انسان پیچیده تر یا روحش، قبول داری روحش یا نه؟ این جسم شما چند تا تخصص پزشکی برای شناسایی مریض هاش هست؟ رشته دانشگاهی پزشکی چند رشته هست؟ چند صد رشته هست؟ فقط یه دونه چشمت، اول تخصص چشمه، بعد چه فوق تخصص قرنیه، فوق تخصص نمیدونم عنبیه، فوق تخصص فلانجا، ده تا فوق تخصص، چقدر فوق تخصص فقط چشمت داره. گوشه، حلق، معده، قلب، قلب که خودش چقدر تخصص داره، اعصاب و روان، او بشمر چقدر تخصص داریم. بدن سلامتش چند تا تخصص میخواد؟ حالا روح سلامتش چقدر تخصص میخواد؟ این روح و این دل رو باید مراقبت کرد. چجوری مراقبت کنیم؟ این همه توزیع پزشکی یه شبکه تلویزیونی شده شبکه سلامت، صبح تا شب داره توزیع میکنه مواظب باشید نمیرید، مواظب باشید مریض نشید. چقدر ما به دلمون فکر میکنیم. این دل مریضی نداره؟ فی قلوبهم مرض نگفته خدا؟ اما اگه دل من مریض چه علامتش چیه؟ بدشانسی اینه که خیلی از مرضای قلب از جنس سرطانه. میدونی فرق سرطان با مریضی عادی چیه؟ تایگزشکی فرقش اینه، مریضی عادی درد میگیری میفهمی، چشه درد میگیره میفهمی، گوشه درد میگیره میفهمی، سرفه میکنی میفهمی. مشکل سرطان که خیلی همه رو اذیت میکنه اینه که درد نداره. یه زمانی میفهمی، اگه اول سرطان طرف میره آزمایش بده اتفاقی میره سرطان شروع شده، غالبا اینه که اول سرطان بفهمن سریع علاجش میکنن. زمانی میفهمی که این قده سرطانی اومده جا خوش کرده، دیگه داری میمیری، اون نزدیکی مرگت که میشه یه دفعه یکی دو تا مشکل دیگه برات پیش میاد، از اون خوده درد نمیگیره، یکی دو مشکل دیگه پیش میاد، میرن دکتر میگن این مشکلش، یه آزمایش بده ببینید. آزمایش که دادی میفهمن ای دل غافل، سرطان داره، سرطان هم بسخیبه، خدا بیامرزدش، شیش ماه بیشتر دیگه زنده نیست. ایدی بعد مشکل دل ما هم اینه، خیلی از بیماراش سرطانیه.
همینجا بود دیروز آیه رو خوندم دیگه، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اون یکی ببرم
خدا میگه بگم بهتون کی بیش از همه ضرر کرده؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا.
همینجا بود حساب کردن ها،
اونایی که کل کاراشون هدر رفته، مریضیشون به سرطان رسیده، سرطان هم بدخیم، ولی خودشون حساب میکنن حالمون خوبه،
حساب میکنن درست کار کردن.
چرا؟ چون مرگ و جدی نگرفتن. وقتی مرگ و جدی نگرفتن یادشون رفت که دلشون مهمتر بود از جسمشون، مهمتر بود از بدنشون. ما جسممون که یه دردی میگیره، مریضی که میگیره، تمام هم و غممون میشه علاج اون، ولی دلمون مریضی گرفته، مریضی که 1200 سال امامون معطل گذاشتیم، هیچ حالیمون هم نمیشه، دردمون نمیاد. بعد بری آزمایش بدی. دیشب اینا رو گفتم، دارم این مرور میکنم برای دارو بحث اینو خیلی بخواهی بحث بدی. آقا آزمایشگاه گذاشتن برامون، هر روز روزی 5 بار باید بری تست خون بدی. هر روز 5 بار بری نماز میخونه تست میدی که ببینی دلت سالمه یا نه. اگه دلت مریضه زود باش به فکر بیفت. یکی از برکات، نعمتهای ویژه‌ای که خدا به ما داده، ما زیر پامون لهش میکنیم، اینه که دل ما میگیره. دلت میگیره میدونی یعنی چی؟ دلتون گرفته یا نه؟ بعد از خودم دلش میگیره؟ میگید دیگه دلمون میگیره؟ دیگه بعد از خودم دلش میگیره حالا و سره هیچ کاری نداره؟ برو خدا رو شک کن دلت گرفت. خدا داره سیگنال میفرسته، علامت میفرسته که تو دلت مال دنیا نیست. ببین گرفت، ببین کوچیک بود دنیا، ببین تو دنیا جانی میشدی، ببین خسته شدی از همه چی، نمیدونی چرا دلت گرفته. دیدی یا نه؟ خیلی از آدم دلش میگیره ولی که نمیدونم چرا دلم گرفته. خب خدا بخواد بهت نشون بده که این دلت مال دنیا نیست. قدر دلت رو بدون، به دلت بپرداز. بعد ما چیکار میکنیم؟ یا میریم تلویزیون پیدا میکنیم یه کانالی بیاد دل ما رو ببره، اگه کانال نشد دل ما رو ببره میریم تو کامپیوتر، میریم تو گوشیمون یه سایتی، یه چیزی پیدا کنیم دل ما رو ببره، از این دل گرفتگی بیایم بیرون. ای خدا، ای خدا، چیکار باید بکنی؟ وقتی دلت گرفت یعنی این دلت مال خدا، قدرش رو بدون، برو پهلو خدا. یه چیزی یادتون میدم، نرید الان بخونید یعنی از منگدش رفتید، یه وقت دلتون گرفت برید بخونید. این از فرمول هاییه که دل گرفتگی به دردش میخوره. الان بری بخونی سوختش میکنی. توی صحیفه سجاده امام سجاد علیه السلام یه دعا داره برای وقتی که آدم دلش میگیره، عنوانش همینه، میگه ازا عنوانت که اشفه کنم دعای 20 و چندون باشه، حالا کلمه عربش اینه، میگه ازا احزنه امرون، نمیگه چه امری، هنگامی که امری ناراحتش میکرد. به زبان فارسی خودمونی وقتی دلش میگرفت. اللهم یا باقی الامر المخوف و یا کافی الفرد العظیم، دعای شیرینیه. فقط وقتی دلت میگیره برو بخونش، علکی نرو بخون چون سوخت میشه. ولی دلت میگم بخون یعنی با معنیش بخون، ببین چی داره میگه. بعد تازه میفهمی دلت مال چی بوده، دلت کجایی بوده. بعد همچی کیف میکنی، دلت میخواد خدا یاد نمیشه روزی 5 بار دل ما بگیره. دلت گرفت، خدا لطف کرده بهت، عنایت کرده بهت، بهت گفته تو آدمی، تو دل داری، تو یه حقیقتی داری، تو این دنیا جاش نمیشه، این دنیا خیلی کوچیکه برای تو، تو میمیری. ما که بگیم میمیری فحش میدیم، خدا میخواد بگه خیلی آدم خوبی هستی، میگه میمیری. کجا میگه؟ الا ماشاءالله تو قرآن هست. آقا مرده اید شما که فکر میکنید زنده اید. اونایی که اونایی که به نظر شما مردن زندن. مرگ و حیات رو قاطی نکن. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. اونایی که فکر میکنید مردن، نمردن، زندن. در مقابلش چی؟ والذین، این یایی دیگه است، سوره دیگه است، والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا و هم یخلقون اموات غیر احیا. اونایی که به غیر خدا دل دادن، که اونایی که معبوداشون نه خالقن نه کاری میتونن انجام بدن، اینایی که به غیر خدا دل دادن، اموات غیر احیا، غیر احیا، مرده هایی هن که اصلا زنده نیستن. میخوای قدر دلتو بفهمی؟ یک کمی بمیر. یعنی چی کم بمیر؟ حدیثه که موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از این که بمیرید. یعنی چی بمیرید قبل از این که بمیرید؟ ما یعنی که بفهم از دنیا باید بری بیرون قبل از که به زور از دنیا ببرنت بیرون. ما از دنیا بریم بیرون کجا بریم؟ برو آخرت خواب یه سعی برو آخرت. مگه امام حسین نگفت، نامشو خوندم براتون، مگه نگفتش وکه انت دنیا لم تکن وکه انت آخره لم تزل و سلام. از دنیا برید بیرون. چرا تو دنیا موندید؟ یعنی چی از دنیا برید بیرون؟ یعنی حواست باشه تو این بدن جسمانی نیست. میتونه که از دنیا میرن بیرون چجوری میرن بیرون؟ این مردای عادی در نظر بگیر. این آدمی که مرده روحش میمیره یا جسمش؟ جسمش. یعنی تا حالا دغدغش دغدغه جسمش بود، حالا جسمه رو میذاره زمین، حالا تازه دغدغه اصلی شروع میشه. ما این رفیقامون هر وقت سخت میشه کاری مشکل میشه، نه قصه چی میخوریم؟ مشکلات دنیا مال 100 سال اولش. بابا همون 100 سال اولش. حالا اگر خیلی عمر کنیم ممکنه 120 سال عمر کنیم، مشکلات دنیا مال 120 سال اولش. ای بفهمی مشکلات دنیا رو 100 سال اولش، عمده مشکلات اون بره. بعد یه عده همین از اینجا میرن اون بر. چجوری میرن؟ این بدنه رو میذاره. خب یعنی چی بدنه رو میذاره؟ یعنی فارسی بگیم بدنه رو میذاره یعنی چی؟ یعنی ببین این نیازهای مادی تو نیستی. ما همه هم و غممون شده نیازهای مادیمون. وقتی مردیم دیگه قصه غذا رو داری؟ وقتی مردی روحت جدا شد از بدن، چه قصه هایی داری اون موقع؟ قصه نمیدونم شغلتو، قصه کارتو، حتی قصه همسر و فرزند و اینا رو داری آدمی که مرده اون بعد؟ قصه اینا قصه نیست، فقط قصه آخ عملم. من چی آوردم اینجا؟ میخوام جواب خدا رو چی بدم؟ وقتی قصت عوض شد، وقتی دیگه قصه اینا رو نخوردی، قصه اون برا خوردی، از دنیا رفتی بیرون. موضوع هم نه انتا موضوع. از دنیا بیرید بیرون، برید اون بر. میشه رفت. رفتن خیلی ها. وقتی رفتی اون بر، اون وقت دیگه مرگ نمیترسی، چون اون بری. ما این بری من مرگ میترسی. کسی که اون بری که مرگ نمیترسی، اونه که مردن. بعد از مرگشون هم مرگ میترسن. اصحاب موسی چرا مرگ نمیترسن؟ چون رد کرده. من کاشی 200 بار بمیرم، 100 بار بمیرم، 1000 بار بمیرم، شباش رو چی میگفتن؟ قاسم چی میگفت؟ مرگ چیه؟ شیرین‌تر از عسل. آقا تو تجربه کردی میدونی؟ بچه یه چند ساله؟ 13-14 ساله. تو بچه میفهمی؟ آره میفهمه، خوبه میفهمه، قبلا تجربهشو کرده، میدونه خیلی شیرینه. از کجا تجربه کرده؟ از این که از دنیا در اومده. ببین یه بار من اینجا نشستم میگم مرگ احلا از اصل، شیرین از اصله، جای خوب، هوای مناسب، همه چی مناسب. یه بار این توضیح داده دارشی رو بیاد محاسبه کنه، یا این دارشی رو بیاد بسیم اینجا یه دایش کل اینجا محاصره کنن، از این چند نفر میگن احلا من الاسر. دشمن راستاسی و دشمن های نفهم درند خوب یه دورو برد رو بگیرن، بعد باز مردی بگی احلا من الاسر. اونجا کیا میگن احلا من الاسر؟ اونایی که قبلا
مرگ رو گذر کردن، میگن ما ما رفتیم میدونیم خیلی شیرینه. قصه چی میخوریم؟
ببینید یه مثالی بزنم، مشکل ما اینه، بحث من چیه؟ گم نکنید بحث رو. بحث من این است که اگه مرگ رو جدی بگیریم مدل محاسباتیمون درست میشه، میفهمیم دنیا یعنی چی، آخرت یعنی چی، میفهمیم برای چه زندگی میکنیم. برای یه مثال بزنم اینو بهتر معلوم کنم. شما یه بچه رو در نظر بگیرید، این بچه از اول تولدش توی اتاقی از این اتاق کوچیک‌تر باشه، از بند نمی اتاق ما تفکیک گیرید تو اینجا الان مناسبه برای همه پنجره ها رو بسته، هیچ راهی به بیرون نداشته باشه، مثل اینجا البته به داره ها اون درش هم ببندن، مطلقاً از این پرده نتونه بره بیرون. این از اول تولدش تو همینجا به دنیا میاد، بعدم هیچ نزنه یعنی اتاق بره بیرون، پیش 10 سال 12 سال. از نظر این بچه بزرگترین شیء جهان چیه؟ احتمالا این ستونا باید باشه. این ستونه بزرگتر من نمیده میشه، بزرگترین شیء جهان این ستونه هست. بهترین جایگاه جهان کجاست؟ علاقاده اینجا که من میشستم در این تین اتاق دیگه. الان اینجا ظاهر موقعیت من از شما بهتره، هم جاش خوبه هم میکروفون دست به همه. بهترین وسیله عالم چیه؟ احتمالا این دستگاه هست، درسته؟ از در این بچه بیشتر از این هست عالم همینه دیگه. حالا این بچه از این اتاق بعد از 10-12 سالش شد، 15 سالش شد، ولی اولین بار اینو از اینجا بیارنش بیرون. ببنن توی شهر بیرجند شما یه گشتی بزنن، بعد ببنن سوار فرودگاه، سوار هواپیما بشه، از بالای یه چند تا کشور هم بگردوننش، بعد این چیکار میکنه؟ کلن قاتل میکنه. چرا قاتل میکنه؟ چون میفهمه این ستونه چقدر بزرگه، خیلی کوچولوه، درسته؟ این دستگاه چقدر مهمه، خیلی هواپیما شد در نظر دیگه با این مقایسش. و چیزایی که تو مسیرش دیده، هواپیمای بیشه، این صندلی چقدر جای مهمیه تو جهان. من گفتم حالا خندیدی، چون شما بیرون از اینجا رفتید دیدید چه خبره، تمام حساب کتاباش به هم میریزه، جهان تغییر کرد. حالا دیگه این ستونه رو برداشتن از اینجا، حالا رفته بیرون، این ستونه دیگه نیست، میکروفونه نیست، جهان همینه که هست. شما بیا بیرون از این دنیای کوچولو، بیا بیرون جهان رو ببین، ببین اصلا ارزش رو دارم به این میکروفون دل ببنده. مهمترین چیزی که تو اینجا میشه عامل قدرت این میکروفون هست، یک کسی میکروفون دستش باشه میتونه با صداش بر صدای همه غلبه کنه، مثل من حالا پس میزنه شما هر صدای تعریف من نمیشه پشت داد میزنه شروع نکنه. مهمترین ابزار قدرت الان توی این اتاق میکروفون دیگه، اما کسی که رفت تو کشور تو جهان رو دید این میکروفون به چه دردی میخوره تو جهان؟ هیچ، صدای چقدر برد داره، تو دو تا خون برده نمیده. ببین از دنیا بیا بیرون یعنی این، یعنی ما ها اون بچه این که از اول توی این اتاق بزرگ شدیم، چون توی این اتاق بزرگ شدیم باورمون نمیشه. خبرایی میگن گریه بر ابو عبدالله این همه ثواب داره، میگه آقا من کل اینجا رو نیام کنم ثوابا رو بخواییم بریدیم هم اینقدر بیشتر جا نمیشه. بهشتی که عرض جنتا عرض و عرض سماوات و عرض اینقدر بهت میدن، بابا کجا میشی همه آدم چیو جاش خدا کجا میاری همه، باورمون نمیشه دیگه. آقا نماز بخونه اینقدر ثواب داره، فلان عمل ثواب انجام بده اینقدر ثواب داره، بابا اشتباه راویش دروغه، اشتباه گفتن. بچه های تو اتاق کوچولو باورشون نمیشه هواپیمایی باشه حرکت هم بکنه. اندازه هواپیما چقدره؟ آنم چند متره هواپیما؟ 200 متر چه باید باشه؟ اینجا چند متره؟ فکر نمی کنم 10-15 متر بیشتر باشه. بعد این بچه بگو آقا یه وسیله هست، این مثلا 20 برابر این اتاقه، بعد با سرعت هم حرکت میکنه، میگه دروغ نگو، اولا 20 برابر اتاق که جاش نمیشه، ثانیا هم فوقش یه جوری بیان تیکه تیکش کنن تو اینجا جاش کنن نمیتونه حرکت کنه. چرا چه خواه میگی؟ هی بگو خدا گفته، پیامبر گفته، آخرت اینجوری، هی من
یه چیزی گفتم تو چرا باور کردی؟ همه این مشکل ما هم یه جمله است.
خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو
که از استادای ما میگفت،
میگفت ایشون تقریبا از تکیه کلاماش این بوده، میگفته روز قیامت که شد بیشتر از همه چوب عدم باورهامونو میخوریم.
یعنی به ما گفتن اینجوری ها باور نکردیم، عجب غلطی کردیم باور نکردیم. بابا این هواپیما راستاسی بود، کوه راستاسی وجود داشت، دریا راستاسی هست. دریا یعنی چی؟ یعنی احتمالا یه حوضی که مثلا اینقدر باشه.
این بچه با دریا رو تصور کنه،
احتمالا یه حوض گندهی گذاشتن.
مدل محاسباتیمون غلطه. چرا؟ چون مرگ رو جدی نگرفتیم، فکر کردیم تو این دنیا میخواییم زندگی کنیم، همش هم همینه. اگه مرگ رو جدی بگیری مدل محاسباتی درست میشه. مدل محاسباتی که درست شد، اگه به امام زمانت رسیدی قید گفت پای کار هستی، میگه احلا و من الاسعد.
بریم دیگه کم کم روزه رو کنیم، زیاد حرف زدیم. در شب عاشورا چی گفت؟ امام بعد دیگه اولش میگه که این امام چی کار میکنه؟ آخه این کار چی میکنه؟ شب عاشورا امام سجاد این توی کتاب هدایت الکبرا اومده از قول امام سجاد علیه السلام که لما کان الیوم الذی استشهد فیه ابو عبدالله جمع اهله و اصحابه فی لیلت ذلک الیوم فقال لهم یا اهلی و شیعتی اتخذوا هذا الليل جملا لكم فانجوا بانفسكم فليس المطلوب غيري. شب عاشورا که شد امام حسین اهل بیتش اصحابش خانواده همه رو جمع کرد، گفت ببینید اینا فقط منو میخوان، غیر من نمیخوان، شما برید جمال خودتون رو بردارید برید. ولو قتلونی ما فکر فیکم، اگه اینا من رو بگوشن اصلا دیگه به فکر شما هم نمیفتن. فنجو به انفسکم رحمکم الله. من حالا نگرانید که با من بیعت کردید، فانتم فی حل و سعت من بیعتی و عهد الله الذی عاهدتمونی. آقا من بیعتم رو برداشتم، مسئولیت شرعی هم دیگه نداری، با خیال راحت راست رو بگید برو. آخه امام حسین تو از اول مسیر هر کیو دیدی گفتی به من بپیوند، حالا شب عاشورا چرا اینجوری میکنی؟ از اول دیروز شب قبل گفتم براتون دیگه، عمرو بن قیس مشرقی، نمیدونم ابن حر جوفی، زهیر، به هر کی رسید گفت بیا به من یاری کن، حالا شب عاشورا شده میگه پاشو برو. چرا امام حسین گفت پاشو برو؟ خواست به ما نشون بده که اینا نمیرن، اینا که من آوردم با خودم اینا دیگه غیر از اونا بودن که تو مسیر بودن. اگه تا با حسین تا کربلا رفتی، رفتی دیگه، حالا حسین میگه نه یا تو التماس میکنی آقا بذار وایسن. داستان عاشورا اینه، به حسین دل دادی باهاش برو، نه یا مجلس ابا عبدالله رفتی بیرون تمام شد. نه، وقتی اومدی مجلس ابا عبدالله وایسا تو مجلس، همینجور تو مجلس وایسا، از مجلسش بیرون نرو. کی از مجلسش بیرون میری؟ اولین گناهی که کردی از مجلس ابا عبدالله رفتی بیرون. آقا شیطان دم در اینجا وایسا داده، بهتون بگم نه این آقا که نمیگم در درند اینجا، نه بیرون در وایسا داده. چیکار میکنه؟ تا از مجلس بری بیرون میچسته بهت، به هر نحوی که شده این مجلس رو ازت بگیره، به بهانه ای که ماشینت بدجوری پارک شده، یه کسی اومد جلوت پیچید، یه کار خلاصه میکنه که تو این مجلس رو از دست بدی. از دست که دادی خیالش که راحت شد میذاری بره به کارش. تو مجلس ابو عبدالله که راش نمیدن، تو مجلس ابو عبدالله از زهرا دم در وایستاده میگه بفرمان، بفرمان مجلس پسر من خوش آمدی. این اسم از زهرا که میاد اشک در میاد. چرا؟ چون نگاه به دلت میکنه، میگه خود دلت آوردی این دفعه، ببینم این دله
مشکل داره یا نه مشکل نداره، دل خوبیه، عیب نداره، مشکل هم داره بیارش. یه نگاه میکنیم همشو پاک میکنیم، یه قطره اشک میریزی همش پاک میشه. اومدی مجلس عبدالله وایسا، یه مقداری با حسین برو، سخته، سختی داره دا. حالا فردا شب آبم میبندم برات، آبم بهت نمیدن. مجلس عبدالله اینجوریه دیگه، آم به آب میدن اینجا، اون مجلس اصلش آبم نمیدن، تشنفم میذارن. حسین داری تشنگی چه؟ قصه‌ای داره. بعد از اینکه دو سه شب تشنگی خوب کشیدی، وقت امام حسین میگه ببین سخت بود، دیدی چقدر سخت با من هستی، پاشین برید، منم تکلیف شرعیتونو برداشتم. خب دروغ که نمیگه امام، تکلیفم برداشته، اجازه میده بری. اما چیکار کردی تو این چند روز؟ دل تو برداشته، پس میگه برو. پس طرف میگه آقا دلمو برداشتی کجا برم؟ چی گفتن؟ فقالوا اخوته و اهله و انصاره بلسان واحد والله یا سیدنا یا ابا عبدالله لا ترکناک ابدا، به خدا قسم ولت نمی کنیم. آقا امامت بهت گفت برو، برو دیگه. نه همه فهمیدن، آقا دل ما رو بر می داری پس دیگه برو. خب من کجا برم؟ برم بگم به مردم چی؟ بگم امامم رو گذاشتم اومدن؟ واقعا ما وقتی گناه میکنیم فکر نمی کنیم که به مردم چی بگیم، بگیم آقا امام زمانمون رو گذاشتیم و اومدیم. آقا گفت وقتی که اینو گفتن نه نمیریم، آقا فرمود یا قوم فعنی قدم اقتل و تقتلون کلکم، فردا من کشته میشم، همه تون کشته میشید. اینجا قربونش برم، قاسم بلند میشه. فقال له قاسم ابن اخی الحسین یا ام و انا اقتل، اموجاد منم شهید میشم. فاشفق علیه السلام ثم قال یا ابن اخی، آقا دلش سوخت برای قاسم، یا ابن اخی برادر زاده، کیف الموت اندک، نظرت درباره مرگ چیه؟ مرگ آگاهی که میگفتن یعنی این جمله، چند روزه حرف زدن به این جمله برسن. کیف الموت اندک، درباره مرگ چی فکری میکنی؟ چی گفت آقا؟ یا هم اهلا من العسل، فکر کرده بود قبلا سر مرگش. آقا جون اما جون شیرین تر از عسله. حتی فرمید بله تو هم شهید میشی. چه جوری شهید میشی؟ توضیح داد که نمیخوام اونو بگیم، خب مقتل بخورم براتون. روز عاشورا میشه، اون شهید شده، حسابای حضرت اینا یکی یکی رفتن شهید شدن. دیروز روزش بود دیگه، من نرسیم دیروز پریز بخونم. حضرت زینب چه شخصیتی، چه شخصیتی، یه دو جمله بگم بعد برم سراغ. برای هر کدوم از شهدات فرزندهای برای علی اکبر سری اومد بیرون، اما برای اون رو جعفر چی؟ اون رو ببخشید عبدالله، برای اونا چی؟ نیومد بیرون. بابا تو مادری، بچه های خودت، برای بچه های حسین رفتی، برای بچه های خودت نمیدی. نکنه برم بیرون حسین نگاهی من بیرون شهر بشه. اون شهید شده، قاسم اومده. سلام ما نظر الیه الحسین اعتنقه و جعل آیب کیان، وقتی آقا نگاهش افتاد به قاسم بغلش کرد، دوتاشون با هم گریه کردن. ثم استعذن الغلام لرخد،
این آقازاده از عموش اجازه میگیره، عمو جان اجازه میدی منم برم به جنگم؟ فعبا عمه الحسین ای اعذن الله، عموش ابا کرد قبول نکرد، اجازه نداد.
آقا این عاشق مرگ،
عمو جان چرا اجازه نمیدی؟
فلن یزل الغلام یو قبل و یدیه و رجله،
افتاد به پای عموش، افتاد دست عموش و بوسید، پای عموش و بوسید. و یسأله الاذ حتی اذن له، اینقدر التماس عموش کرد تا آقا اجازه داد.
و هوا یقول، رفتش به میدان. جوان نوجوان باید بگیم دیگه، 14 سالش 13 سالش، چی میگه؟ میزنه به میدان. حیفی میاد این شعر حماسیشون رو نخونم. ان تنکرونی فانا فرع الحسن سبط النبی المصطفی والمؤتمن هذا حسین کالاسیر المرتحن بین اناس لا سقوسا والمزن. اگه منو نمیشناسید بهتون بگم من زاده حسنم. حسن میدونی کی بود؟ نوه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و این حسینه که دست شما اسیر افتاده و شما نامردها آبم از اون مضایقه میکنید. وجه از خوند و زد به دل دشمن. و حمله و کنه و شهو فلتت و عمر قمر، میگه حمله کرد در حالی که صورتش مثل ماه درخشان بود. و قاتل و قتل علا سقر سنهی 35 رجلن، با همین سن کوچیکش 35 نفر رو به درک واصل کرد. چی بودن اینا؟ عمرو بن اسد، عمرو بن سعد عزودی ملعون، حمید بن مسلم میگه. حمید بن مسلم این راویه کربلاست، تو لشکر عمر سعد وایساده تماشا و فرق میکرده راویه. میگه که این عمرو بن سعد، عمرو بن سعد ملعون از فرمانده هاشون بوده، نامرد. میگه عمرو بن سعد میبینه که این جوونه اومده، این نوجوونه اومده داره تارومار میکنه، آبرومون رفت. میگه که والله لأشدن علی، به خدا قسم میرم سخت میگیرم برش. یه حمید ابن مسلم گفتم ویلکم بابا، تو فرمانده اون بچه هست، نحرام اون. نامرد میره حمله میکنه، خب یه فرمانده کار کشتیه ملعون حمله میکنه، زن به این زرف زرم رأسه به سعی، شمشیری به سر حضرت میزنه. فبقى الغلام بشید جمعون با صورت زمین بیفته و سوها یا اما تریاد بزنه ابو جان فتغسته علیه الحسین کستغه و تخلخل از صفوف و شده به شدت شید لیس الحرب. آقا صداشو میشنفه مثل شیر مثل لشکر دشمن میزنه، لشکر فراری میشن. فرماندهشون بوده اون لشکر ملعون، اون گروهش که فرماندهشون بودن، میبینن آقا اومد، آقا بیاد، هیچکی زنده نمیمونه. با سرعت حمله میکنن که اون ملعون رو نجاتش بدن. اون ملعون زیر دستای خود لشکرشون به درک واصل میشه، گرد و غبار میشه. فنجلت الغبره، گرد غبار میخوابه. فیدا بالحسین قائمون علا رأس الولا، مردم ببینن آقا ابا عبدالله بالای سر اون جمعون بایستده و هو یفحص به رجلی. آخری لحظات شکر چون بیزن و الحسین یقول عزب الله علا عمک انتنو فلا یجیبک، به خدا قسم به عمود سخته که صداش کنی جوابتو نده. او یو جیبوک فلا یو اینوک، جوابتو بده اما نتونه کمکت کنه.
اویوی نک فلا یغنی این یا به کمکت بیا اما دیگه فایده ای نداشته باشه. فبعد لقوم غفلوک و من خصمهم یوم القیامت جدک و ابوک الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم غلبی ینقلبون. خدایا ما رو ببخش و بیامرز تا نیامرزی از دنیا نبرد. توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما. در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. ما رو جزء یاران واقعی اون حضرت قرار بده. ما رو جزء منتظران واقعی اون حضرت قرار بده. رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما. مردم مظلوم عالم هر جایی هستن، حق قاسم مردم مظلوم عالم در هر جایی هستن، با ظهور امام زمان علیه السلام از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.